خوب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم این قسمت رو پاراگراف رو خوندیم با هم دوباره مروری حالا میکنیم تا برسیم به قسمت قبلی بعدی. فرمود و چون انسان کامل حائز جمیع مراتب کمالات است، یعنی جمیع مراتب قرآن، یا بفرمایید جمیع مراتب عوالم وجود، چون انسان کامل حائز جمیع مراتب کمالات است و خلیفت الله می باشد، که هم فاعل در فاعلیت تام است و هم قابل در قابلیت، هم فاعل که حق تعالی باشه دهنده باشه فیض تام رو میفرسته و همین قابل که گیرنده است در گیرندگی خودش تامه، چون عدم وصول فیض به خاطر قابله، یعنی قابله که نمیتونه فیض رو بگیره، ولا از اون طرف من و بخلی در کار نیست. اگر به کسی الهام نمیشه، اگر کسی فیض رو نمیگیره، به خاطر اینکه خودش نمیتونه بگیره، ولا از اون طرف افاضه دائمیه، که ما این بحث رو قبلا داشتیم که فیض از اون طرف دائمه، دائما از اون طرف فیض افاضه میشه، از این طرفه که قوابل نمیتونن فیض رو بگیرن، ولی این نیست که در حق یک کسی فیضی عنایتی بیاد در حق کسی دیگه‌ای نیاد. اونجا فیض اطلاق داره از جانب حق، مطلقا افاضه میشه. این طرف ظرف ها کوچیک و بزرگ داره، یکی ظرفش کوچیک کم جا میگیره، یکی ظرفش بزرگتر بیشتر میگیره، یکی اصلا ظرفش منکوس سر به زیره، چیزی در اون کاسه نمیریزه، بارانی در اون کاسه جا نمیگیره که برعکسه. ولی قلوب مؤمنین مثل کاسه ای که رو به آسمان باران درش جا میگیره. حالا بستگی داره چقدر ظرف این وسعت داشته باشه. لذا گفتیم در تعقیب نماز میخونیم که اللهم اینی اسألو که موجبات رحمتک، خدای از تو میخوام موجبات رحمتت رو. موجبات رحمت الهی همون قابلیت ماست که من بتونم رحمت تو رو دریافت کنم، فیض رو دریافت کنم. فاعل که در فاعلیت تام و علی الدوام داره فیض میفرسته به طور مداوم، منتها این اشکال از قابله، از قوابله که فیض رو نمیتونن بگیرن دریافت کنن. حالا اگر قابل در قابلیت خودش تام باشه، اون چه فیض نازل میشه میگیره، اون چه فیض نازل میشه میگیره. و ظرف وجودی انسان هر چقدر وسیع تر باشه به انسان کامل نزدیکتره، به انسان کامل نزدیکتره. و این نزدیکی هم زمانمند نیست که مثلا شاید الان در این عصر کسی باشه که از جمیع صحابه پیامبر نزدیکتر باشه به رسول الله، منافاتی نداره که کسی قابلیتی داشته باشه بتونه دریافت کنه حقایقی رو که حتی در زمان رسول اکرم کسی به این پایه مثلا نبوده باشه. خب وقتی در قابلیت تام بود، جمیع فیض رو میتونه دریافت کنه. پس اولین مرتبه نزول قرآن باید با انسان کامل متحد باشد، حالی که سخن ورای اتحاده، اصلا یکی هستن، چون اتحاد بین دو تا چیزه که با هم متحد میشن یکی بشن. حالی وقتی یک حقیقت باشه دیگه اتحاد هم معنا نمیده. پس اولین مرتبه قرآن با انسان کامل یکیه، لذا قرآن وقتی نازل میشه به رسول اکرم در اصل داره حقیقت خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به این مرتبه عنصریش نزول میکنه. حقیقت اون جمع مقام جمعیت رسول الله داره به این مرتبه عنصری نزول میکنه، چون یکیه با قرآن. همچنان که امیر مؤمنان فرمود انا قرآن ناطق، من قرآن سخنگو هستم، که حقیقت من با قرآن متحده، اصلا یکی هستیم. لذا رسول اکرم فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی اهل بیتی، من دو تا یادگار برای شما میذارم، دو تا فرزند، یکی اهل بیتم و یکی قرآن، که لن یفترقا، اینا هیچ وقت از هم جدا نمیشن چون یک روحن. لذا همیشه اهل بیت امرشون، کلامشون، گفتارشون، رفتارشون منطبق با قرآنه. اگه بخوایم انسان کامل رو بشناسیم باید قرآن بخونیم، تدبر کنیم ببینیم انسان کامل کیه، ببینیم قرآن چی میگه. به همین دلیل روایت داره کسی که به قرآن نگاه میکنه که انهو به صورت رسول اکرم نگاه میکنه. خب فرمود اولین مرتبه نزول قرآن باید با انسان کامل متحد باشد و آن حقیقت محمدیه است صلی الله علیه و آله و سلم، که حقیقت المحمدیه گفتیم تعریفش چیه؟ هی التعین الاول، هی الذات مع التعین الاول. حقیقت المحمدیه عبارت از ذات حق است همراه با تعین اول، یعنی اول تعینی که ذات حق به خودش میپذیره میشه چی؟ حقیقت انسان کامل، که همه ائمه در اون مرتبه مشترکن، متحدن، یک نور واحدن، اونجا کثرت اونجا راه نداره. که انا انزلناه فی لیلت القدر، ما اون هو رو، اون ذات رو نازل کردیم در لیلت القدر. لیلت القدر اینجا به چه معنی میشه؟ حقیقت محمدیه. انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما نازل کردیم او را در لیلهی مبارک با برکت. این لیله با برکت میشه حقیقت محمدی، که در تعبیر امام صادق فرمود لیلة القدر مادر ما فاطمه زهراست، که اون حقیقت لیلة القدره، که این لیلة القدری که اینجاست سایه ای از اون لیلة القدر در قالب زمانه. خب گفت ما نازل کردیم او را در لیلهی مبارک با برکت، و عیسی روح الله فرمود جعلنی مبارکن اینما کند، حق تعالی من را مبارک قرار داده است، مایه برکت قرار داده است در هر کجا که باشم. پس این لیله مبارکه میشه کی؟ انسان کامل که مایه برکته، حالا ظاهرش هم مایه برکته، هر جا که باشه مایه برکت برای اونجاست. حالا چه در ظاهر که میبینید مثلا در تواریخ انبیا مثلا به جای عبور میکردن، چاه آبی بود اون چاه خشکیده بود به برکت اون پیامبر یا پیامبر اکرم یا ائمه، آب ازش میجوشید، درخت خشکیده بود، درخت سبز میشد. اینا ظواهره تازه برکته، ویلا وجود اونها در میان انسانها مایه برکته. کلامشون، رفتارشون، گفتارشون و اصلا نفس وجود داشتن اونها در میان مردم، دیدن اونها، النظر الى وجه علی عبادت، نگاه کردن به صورت علی عبادته، النظر الى وجه آل محمد عبادت، نگاه کردن به بچه های پیامبر عبادته، نگاه کردن به شیعیان عبادته. که اینها برکاتیه که از وجود اولیا در میان مردم منتشر میشه، موجیه که از اونها دیگران رو میگیره، موج برکت. که همین که انسان در کنار یک ولی قرار میگیره، نفسش متأثر میشه، اثر میپذیره و ناخودآگاه نفسش قوی میشه. حالا اگر کلاس، درس، جلسه، بحث باشه که بیشتر فوران میکنه، که مایه برکت هست. حالا این یه تعبیرشه. تعبیر دیگه فرمود ما او رو در لیله مبارکه نازل کردیم. این لیله مبارکه انسان کامله که قرآن در وجود این، اون هویت حق تعالی در وجود این، علم حق تعالی در وجود این نزول و ظهور کرده. حالا چرا فرمود لیله؟ چرا گفت شب قدر، لیله القدر؟ گفتیم لیل شب پوششه، شب پوشیدگیه، همه اشیا در شب مختفیان، مستترن، و موقعی انسان فیض رو از حق میگیره که فانی بشه در حق، وجودش مستتر و مخفی بشه در حق، متحد بشه با حق تعالی از اون شأن خودش. لذا به خاطر همین تعبیر شده به لیلة القدر، شب قدر. اگرچه تعابیر دیگه هم داره، تفاسیر و تعاویل دیگه هم هست که چرا لیلة القدر، نگو یوم القدر، ولی مثلا در مورد قیامت میگیم یوم القیامه، روز قیامت، نمیگیم شب قیامت، میگیم روز قیامت. ولی در مورد لیلة القدر میگیم لیلة و شب قدر، نمیگیم روز قدر. این علتی داره که یکی از عللش مقام فناست. فنا تا فانی نشه قرآن درش نزول نمی کنه. لذا آقا جان فرمود و تا فنا و استتار مستفیض در مفیض نشود. گفتیم مستفیض کیه؟ فیض گیرنده. مفیض فیض دهنده. تا مستفیض فیض گیرنده در مفیض فیض دهنده فانی نشه، نور علم بر مستفیض فایض نمی شود، نور علم افاضه نمیشه. باید اون فنا، اون یکی شدن صورت بگیره، اون نیست شدن. و این همان اتصال، اتصال به حق، بلکه اتحاد است. منتها نه اون اتحادی که عامه مردم میپندارن که حلول، قائل به حلول و اتحادن، خواه مثلا در عیسی حلول کرده نعوذ بالله میگن، یا عیسی روح الله با خدا یکی شده، اینها نیست. اون اصلا کفره. اینجا بحث اتحادی که میگیم همون فناء فی الله، بحث فناء فی الله. این همان اتصال بلکه اتحاد است، ولی به وجهی التف و اشرف از آنچه اوهام عوام میپندارند، که باید در مبحث اتحاد عاقل به معقول معقول گردد. در بحث اتحاد عاقل به معقول گفتیم که اون چرا که ما تعقل میکنیم با ما یکی میشه، اون چرا که ما درک میکنیم برای ادراک باید با اون مدرک یکی بشیم، حتی همین محسوسات رو تا با ما متحد نشن نمیتونیم درک کنیم. لذا ادراک حضور حق اتحاد با حضور حقه، اتحاد با حضور حق تعالی است. و این همان فنا و استتار حقیقت احمدیه در حقیقت احدیه، و استتار حقیقت احمدیه است در حقیقت احدیه، که ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندران یک میم غرق است. ز احمد تا احد یک میم فاصله است. این میم گفتیم چیه؟ فرمایید، همون تعین، چون گفتیم حقیقت المحمدیه یه ذات مع تعین الاول، این میم همون تعین اول، میم امکانیه که همه در این تعین احمدی جمعن، همه موجودات از حقیقت رسول الله منتشی شدن، بروز و ظهور کردن. و این حقیقت احمدیه مستتر در احدیت، آن لیله مبارکه قدر است که لیله زمانی ظل آن است. این لیله قدر زمانی که 23 ماه مبارک رمضان میگیم، سایه ای از اون لیله القدره، سایه ای از اون لیله القدره. چنان که ماء عالم طبیعت ظل ماء الحیات داره آخرته، آب در اینجا سایه ای از آب حیات عالم آخرته، که ان دار الاخره لهی الحیوان، دار آخرت حیات محضه. و اینجا میبینیم که و جعلنا من الماء کل شیئن حی، از آب هر چی رو زنده کردیم. پس آب اینجا صورتی از حیات آخرتیه، و اون چشمه آب حیات که میگن اتصال به اون حیات آخرتی، به حیات الهیه، که کسی به اون متصل بشه به اون حیات جاوید دست پیدا کرده. خب کلمت ما در مورد حیات و اسم الحی خیلی حرف داریم. اسم حی فرمود و جعلنا من الماء کل شیء حی، ما از آب همه رو زنده کردیم، ما از آب همه چیز رو زنده کردیم. خب رسول اکرم فرمود اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خداوند آفرید نور من بود. در روایات دیگه داریم که اول ما خلق الله الماء، اولین چیزی که خداوند آفرید آب بود. پس اینجا مراد از ما آب چیه؟ نور رسول الله. مراد از آب نور رسول الله. حالا دقت کنید، می‌فرماد و جعلنا من الماء کل شیء حی. ما از آب همه چی رو زنده کردیم. یعنی از چی؟ یعنی از نور رسول الله همه چیز حیات پیدا کرد. بعد فرمود کل شیء حی، همه چی حیات داره، همه چی زنده است. یعنی این فلز هم زنده است، خاک هم زنده است، آب هم زنده است. اصلا همه موجودات نه اینکه زنده اند، یعنی یه چیزی هستن که زنده باشن، بلکه عین حیاتن، عین حیاتن. و به تعبیر شیخ اشراق می‌فرماد حیات تفور، حیاتی که داره فوران می‌کنه، حیات داره فوران می‌کنه. لذا میگیم همه اشیاء تسبیح می‌کنن خدا رو، همه اشیاء ذکر میگن. خب منتها ما فقط یه سری اشیا رو زنده میبینیم. باید اون دیده آخرتی باز بشه، بعد ببینیم که همه اشیا زنده هست، حیات اونها رو درک کنیم. اشیا زندن، ذکر میگن. جناب ابن عربی میگه ما با ارواح جمادات، سنگ و کلوخ و آب و با ارواح اینا صحبت کردیم، یعنی با سنگ و کلوخ با جمادات صحبت کردیم و اونها با ما مخاطبه می کردن، مخاطبه عارفان به جلال الله، که حتی تعبیری داره ابن عربی از اینکه شما اشیا رو، جمادات رو ساکن می بینید. میگه اینا از شدت عبودیت ساکنن، حرکتی نمی کنن، از شدت عبودیت. حالا چرا فرمود ابن عربی؟ حالا چرا فرمود و ان الدار الاخره لهی الحیوان؟ سوال اینجاست که چرا گفت دار آخرت حیوان و زنده؟ چرا؟ ماکر الان اثبات شد که عالم اصلا حیات، همه عالم حیات تفور، حیاتی که داره فوران میکنه. چرا حق تعالی فرمود به این دار الاخره لهی الحیوان، دار آخرت حیوانه، زنده؟ دار آخرت، شما وقتی پاتو بذاری اون ور پرده میشه دار آخرت، وقتی که چشمت باز شد داری دار آخرت رو میبینی. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، اینا یه ظاهری از حیات دنیا میبینن، میدونن، و هم عن الآخرت هم غافلون، و از آخرت غافلن، یعنی آخرت باطن این دنیاست. آخرت باطن این دنیاست، لذا باطن این دنیا حیه، ولی وقتی فقط ظاهر این دنیا رو دیدی از اون ور غافل بودی، اینا رو مرده میپنداری، بیشعور میپنداری. لذا تو قیامت که میام میبینه همه اشیا دارن شهادت میدن، همه اشیا دارن شهادت میدن. شاهد کسی که میبینه، شهود میکنه. پس اینجا که فرمود و ان الدار الاخره لهی الحیوان، دار آخرت حیوانه، به خاطر اینی که آخرت باطن دنیاست. اینا تا موقعی که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، فقط یه پوسته و ظاهری از دنیا میدونن، حیات رو نمیبینن. ولی آخرت که باطن این دنیاست، وقتی وارد میشن میبینن عده ای از مردم مثل حیوانن، عده ای بدتر از حیوانن. این مال باطن دنیاست دیگه. خب حالا اینجا تو این ظاهر حیات دنیا، آب مایه حیاته، همین آب ظاهری که یه سایه ای از اون حیات آخرتیه. همون جورم لیلة القدر 23 ماه مبارک یک سایه ای از لیلة القدر حقیقیه، که لیلة القدر حقیقی میشه کی؟ انسان کامل. و امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود چون خداوند قلب پیغمبر را از قلب‌های دیگر بزرگتر دید، وی را به رتبت رسالت و ختم برانگیخت. چون قلب پیامبر وسیع‌ترین قلبه که فیض رو بگیره، وسیع ترین قلبیه که میتونه فیض رو بگیره. چون گفتیم قابلیت شرط در گرفتن فیضه، قابل باید در قابلیت تام باشه تا فیض رو بگیره. و چون قلب پیامبر وسیع ترین قلب بود، شد خاتم انبیا که تمام فیض رو گرفت. زدی بعد از او کسی نمیتونه چیزی بگیره که رسول الله نگرفته باشه. به خاطر همین دیگه شریعتش آخرین شریعته، کتابش آخرین کتابه. یه عزیزی نقل میکرد میگفت من همش تو این فکر بودم که این حضرت آقا میفرماد این قلب رسول الله چه قلبی بود، چه جانی داشت رسول الله، چه جور بود، چی بود. مطالب رو که میفرمود گفت برام سوال شده بود که خب چرا پیامبر مثلا اینجوری بود، چرا پیامبر اکرم به این رتبه رسید، به این فلان. تا اینکه یک شبی در مشغول انجام دادن دستورالعملی بودم که میگه یه مرتبه دیدم که توی حالی نه سقفی خونه هست و مثلا آسمانو میبینم، و بعد یه مرتبه گفتن متوجه خودت باش که ملائک دارن بر تو نازل میشن. عده‌ای ملک رو دیدم که از آسمان دارن بر من میخوان نزول کنن، که میگفت من دیگه از هوش رفتم، حالا نازل نشده نتونستم تحمل کنم. اونجا فهمیدم رسول الله چه جانی داشته که همه این حقایق در جانش نزول کرده، همه این حقایق در جانش نزول کرده، تونسته پذیرا بشه این حقایقو، چون قابل باید قابلیت داشته باشه که بتونه فیضو بگیره، و هرچه قابلیتش بیشتر گیرندگی فیضش بیشتر. امام مجتبی فرمود چون خداوند قلب پیامبر را از قلب‌های دیگر بزرگتر دید، وی را به رتبت رسالت و ختم برانگیخت، خاتم شد. یعنی حساب رو دو تا چهار تاست. این عالم بر اساس عدالت، پارتی بازی با کسی نداره، بین خدا و هیچ کدام از مخلوقاتش رابطه فامیلی برقرار نیست. مثلا اگر کسی دارای رتبه‌ایه به خاطر اینکه قابلیتش رو داره، الا بحث دیگه‌ای نیست. این قلب قابل مستفیض است که در باره آن خداوند فرمود نزل به روح الامین علی قلبک. قابل مستفیض رسول الله، قلبه که قابل فیض، گیرنده فیض، که خداوند در مورد اون فرمود نزل به روح الامین علی قلبک، روح الامین اون رو بر قلب تو نازل کرد، که حالا اون مرتبه روح، حالا خود روح دارای مراتبه که در همین کتاب بحثش انشاءالله پیش میاد در مراتب روح، که روح چه مراتبی داره، که روح خلقی اعظم از ملائک، عظیمتر از ملائکه، و باز خودش دارای مراتبی، روح القدس، روح الامین، روح من امرنا، اینها با هم متفاوته، که حالا اونجا انشاءالله بحثشو میکنیم. حالا این قلب چه قلبی بوده که تونسته حقایق، همه حقایق رو در خودش جا بده؟ لذا جمیع انبیا میشن آدم و من دونهی من الانبیا تحت لوائی. رسول اکرم فرمود آدم و همه انبیا در روز قیامت در تحت لوای منه، زیر پرچم منه، زیر دست منه، شاگرد پیامبره همه انبیا، چون قلبش قابلیتی داره که همه اینا رو زیر مجموعه خودش قرار میده، که اول شخص نظام هستی. آقا جان در مورد رسول اکرم میفرماد اول شخص نظام هستی رسول الله هست. همه هرچی هستن نظام کمترن که با هستیت نام هستی برن. و نزدیکترین شخص به رسول الله در نظام هستی امیر المؤمنین، نزدیکترین شخص در نظام هستی میشه امیر المؤمنین. در خاطر عزیزان باشه، بایزید بسطامی در مورد سعه قلب عارف کلامی داشت که گفت اگر عرش و آنچه در حول آن است هزار هزار مرتبه بزرگ شود، یعنی 1,000,000 مرتبه بزرگ بشه، که میدونیم همه آسمان ها و زمین اینا در عرشن دیگه. حالا عرش و آنچه در حول عرش است هزار هزار مرتبه بزرگ شود و در زاویه ای از زوایای قلب عارف قرار گیرد، عارف آن را احساس نمی کند. حالا چه سعی داره قلب عارف؟ تازه این عارفه و جناب ابن عربی میگه بایزید از مقام خودش داره خبر میده، فعلا قلب عارف بزرگتر از این حرف هاست. حالا ببینیم اون وقت قلب خاتم انبیا چی میشه که همه عرفا میشن شاگردان مکتبش. عارفان بالله که شاگردان حقیقی رسول الله هست، اینها که قلبشون اینجوره، قلب خاتم انبیا چیه؟ قلب امام صادق چیه؟ قلب امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف چیه؟ او چه انسانیه؟ جناب صدرالدین قونوی که شاگرد ابن عربیه، بعد از مردن ابن عربی با ایشون ملاقاتی دارن، صحبت میکنه و نوشته صحبتهای خودشو با ایشون، مطالبی حالا بینشون رد بد میشه کار نداریم. یه نکته ای داره خیلی شیرینه، میگه به ایشون گفتم شیخونا، اگر شما انسانی، اگر شما انسانی، دیگران اصلا لاشیئن، هیچی نیستن، یعنی که حیوانن، هیچی نیستن. انسان وقتی عظمت، حالا ابن عربی یکی از عرفاست، که از عرفاست، حالا او ائمه ما که دیگه ایشون عظمت و استاد خودشو وقتی میبینه میگه اگه تو انسانی دیگران لاشیئن، هیچی. اگر خاتم انبیا انسانه، بقیه دیگه همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیت نام هستی برند. هر کی هرچی هست در مقابل تو هیچه. تبصره امام باقر علیه السلام حدیث مذکور امیرالمؤمنین و خضر علیه السلام را شاهد گفتار خود در معنی هوی سوره توحید که قل هو الله احد، قل هو الله، آورده است، که همون حدیثی رو که صفحه قبل گذشت که امام صادق فرمود در شب بدر، شب جنگ بدر، امیرالمؤمنین فرمود که حضرت خضر رو در خواب زیارت کردم و گفتم ذکری به من بده که بر دشمنانم پیروز شوم. ایشون گفت بگو یا هو یا من لا هو الا هو. امیرالمؤمنین میگه وقتی به رسول الله عرضه کردم، ایشون فرمود علمت الاسم الاعظم، اسم اعظم تعلیم داده شدی، این اسم اعظمه. که بعد امام صادق فرمود در جنگ صفین عمار دید که امیرالمؤمنین داره این ذکر رو میگه، گفت ما هذه الکنایات، این رموز و این کنایه ها چیه که شما داری میگی؟ این عبارات عجیب چیه شما داری به زبان جاری میکنی؟ که حضرت فرمود که این اسم الله العظم عماد و توحید، ستون توحیده که لا اله الا هو. سپس قرائت کرد که شهد الله انه لا اله الا هو. و آخر سوره حشر رو هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس و آیات دیگه که هو الرحمن الرحیم. و چقدر هو در آخر حشر اومده، یا اول حدید که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. شاهد گفتار خودشون آورد در معنی هو در تفسیر قل هو الله احد آوردن امام صادق، امام باقر علیه السلام، یعنی همان هدفی که در تفسیر سوره هو داشتیم، در تفسیر هو داشتیم که هو رو تفسیر کنیم. امام باقر علیه السلام تفسیر فرمودن و آن حدیث اول باب تفسیر قل هو الله احد کتاب توحید صدوق است. توحید صدوق ترجمه هم شده، کتاب خیلی خوبیه، عزیزان اگر بتونن تهیه کنن استفاده کنن. و امین الاسلام طبرسی نیز آن را در تفسیر مجمع، مجمع البیان، که اونم تفسیر خیلی ارزنده‌ایه، آورده است. و صورت عبارت حدیث در هر دو کتاب یکی است، جفتشون به یک صورت روایت کردن. که حالا اینجا حدیث رو میارن که اون قسمتی که آوردیم از اون حدیث که خوندیم، اون قسمتی از این حدیث بود که در ذیل داره میاد، قسمتی از این حدیثه که آقا جان اینجا آوردن قسمت آخر حدیث بود، حالا از ابتدا دارن حدیثو نقل میفرمان. قال ابو جعفر، ابو جعفر الباقر علیه السلام، فی معنی قل هو الله احد، یعنی امام باقر علیه السلام در معنی قل هو الله احد فرمود که قل، قل یعنی بگو. حالا این خود قل چقدر حرف توش هست، چقدر حرف تو این قل هست. حالا یکی از لطائفش قرآن لایتناهیه، بی نهایته. قل تشکیل شده از ق و ل. ق در عربی یعنی بترس، تقوا داشته باش، وقا یقی ق. ق یعنی بترس، تقوا کن. و له، له یعنی دوست داشته باش، که ولا یلی له، جفتش امره. ق یعنی بترس، له یعنی دوست داشته باش. و تمام دین تو همین چیه؟ قوله که تقوا داشته باش و ولایت داشته باش، دوست داشته باش، برحذر باش و دو تولا و تبرا به وجهی، بیزاری از باطل، دوست داشتن حق. تمام دین تو این چیه؟ قل. حالا این یک تعبیرشه. میفرماد امام باقر علیه السلام چه افاده میفرماد؟ میفرماد قل ای قل یعنی اظهر اظهار کن ما اوحینا الیک، اظهار کن بروز بده اون چه که وحی کردیم به سوی تو. حالا این در چه مرتبه ای داره گفته میشه؟ ها این امر قل، قل میگه قل یعنی بگو، این بگو در چه مرتبه ای از گفتیم؟ قرآن مراتب مختلف داره دیگه، یه مرتبهش این بدن عنصریه، یعنی بگو اون چیه تو وحی شد. خب یک مرتبه قرآن گفتیم با اون حقیقت رسول الله متحده، وقتی به اون مرتبه گفته میشه قل یعنی اظهار کن به اون حقیقت المحمدیه، داره امر قل گفته میشه، اظهار کن، اظهار میکنه، ظهور میده فیض رو در همه چی؟ عوالم، که همه عوالم وجود به وجود میاد. همه عوالم وجود موجود میشه از این قل. فرمود قل ای اظهر. البته ما عزیزان ترجمه رو با شرح قاطی نکنید ها، نمیدونم حالا من دارم یه تیکه ترجمه میکنم بعد توضیح میدم، ترجمه رو سعی کنید جدای از شرح بنویسید، یه جوری باشه که حالا یا تو پرانتز بذارید یا یه جوری که بدونید حالا ترجمه با شرح جداست، مخصوصا که صورت حدیثه، ترجمه حدیث رو بدونید جداست. قل ای اظهر ما اوحینا الیک، ظاهر کن آنچرا وحی کردیم به سوی تو، و ما نبعنا که بهی، و آنچرا که تو را خبر دادیم بدان. این اون فیضی که گرفته ای، و ما نبعنا که به، و آنچرا خبر دادیم به تو از آن. نبعه یعنی چی؟ خبر. و ما نبعنا که بهی، آیه قرآن چی میفرماد؟ بله فرماد ولا ینبعو که مثل خبیر، ولا ینبعو که مثل خبیر، خبر نمیدهد تو را مثل خبیر، کسی مثل خبیر تو را خبر نمیده. لذا در مورد قرآن میفرماد که من لدن حکیم خبیر، قرآن از نزد کیه؟ حکیم خبیر نازل میشه. خب فرمود قل ای اظهر، بگو یعنی ظاهر کن آنچرا وحی کردیم به سوی تو، و آنچرا خر دادیم تو را به آن، به تألیف الحروف التي قرأناها عليك، با تألیف کردن حروفی که قرائت میکنیم بر تو. تألیف الفت دادن، ترکیب کردن حروفی که بر تو قرائت میکنیم، که یعنی حتی در ظاهر حروف قرآن قرائت شده حقه. کسی گمان نکنه که این معانی قرآن رو پیامبر گرفته بعد به زبان عربی گفته، بلکه خود حروف قرآن نازل شده حقه، که کلام الله، کلام حق، کتاب الله، کتاب حق. قول یعنی بگو، باش چه اشکاله، بگو، بگو تو بگو. نه، این قول فعل امر به پیامبره، حالا به پیامبر میگه بگو، اینجا نگفت کی داره، جمع داره میگه بگو، فرد میگه بگو. بله، نه اون که قول خودشه، قلنا گفتیم ما. ها حالا اون اونجا با این قول فرق میکنه، نه اونجایی که بله، اون ما یک مرتبه ایه، نحن نزلنا الذکر، مثلا ما نازل کردیم ذکر رو، اون یک مرتبه ایه که فیض از اون مرتبه به نحنو تعبیر میشه، نزول فیض از اون مرتبه به نحنو، به نا، انا انزلنا، ما نازل کردیم، که تو قرآن نمیگه من نازل کردم، اونجا مفرد میاد میگه هو، هو الذی یصورکم فی الارحام، او صورتگری میکند، هو صورتگری میکند شما را. ولی اونجایی که خطاب میکنه به خودش میگه چی؟ ما، نحنو، من اندنا، از نزد ما. ولی وقتی که مفرد میخوا بیاره نمیگه من، میگه چی؟ میگه هو، که اون مرتبه هو با اون مرتبه نحنو متفاوته. عرض کردیم که فرمود ما نبعنا که بهی به تعلیف الحروف التي قرعناها عليك، با الفت دادن حروفی که ما قرائت میکنیم اونا بر تو، که حالا حروف، حروف مادی از این مرتبه بگیرید تا اون حروف عالیاتی که در اون مرتبه مراتب عالیه، مراتب اولیه که بحثشو داشتیم در حروف مقطعه، خاطرتون هست؟ در حروف مقطعه که گفتیم اینها ورای ترکیبن، از اون مرتبه بساطت نازل شدن، لیحتدی بها. برای هدایتی که از جانب حق که به واسطه این قرآن، لیهتدی بها، برای این که هدایت شود به آن، من القى السمع و هو شهید، کسی که گوش فرا می دهد و هو شهید، در حالی که شاهد است. که این گوش فرا دادن، اون باز شدن گوش جان، القای سمع، که حالا آیه قرآن می فرماد که چی؟ فتوب علا قلوبهم فهم لا یسمعون، مهر زده شده بر قلب های اینها، پس اینها نمیشنوند، به قلبشون مهر خورده ولی میگه چی؟ نمیشنوند. حالا توبه علی قلوبهم، یا عبارت دیگه که فهم لا یسمعون، میگه به قلبهای اینا مهر میخوره ولی گوش اینا دیگه نمیشنوه. پس این گوش که اینجا گفته شده گوش قلبه، این شنیدن که یکی از معانی شنیدن اطاعت کردنه. یا گوش کن حرف منو، ما میگیم گوش کن حرف منو دیگه. گوش کن یعنی چی؟ یعنی عمل کن. اگه کسی بشینه حرف شما رو گوش کنه بعد انجام نده، میگه از حرف منو گوش نکرد. گوش نکرد نه اینکه با این گوش نشنید، اون گوش گوشه، میگه اگر گوش کرده بود، حرف من رو گوش کرده بود، یعنی چی؟ یعنی در قلبش نشسته بود، عمل میکرد. پس این جهان که میگه مهر زدیم بر قلب اونها پس نمیشنند، نه اینکه این تبله گوششون نمیشنوه، این میشنوه، در گوش قلبشون فرو نمیره، در گوش قلبشون فرو نمیره، چون مهر خورده به این قلب. که من القسم، کسی که گوش فرادهد، گوش فرادهد یعنی چی؟ یعنی قلبش پذیرا بشه. قلب وقتی پذیرا بشه چی میشه؟ هدایت میشه، که به واسطه این قرآن هدایت صورت میگیره. خب وقت هم گویا سر آمده، تا انشاءالله حالا جلسه دیگه که خدا گوش قلبمونو باز کنه انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.